هست، این نظام عرضه و تقاضا باعث می شود که تنوع بخشی برای سلایق مختلف که در جامعه ایران با هدفی مشترک یعنی انتقال فرهنگ وجود داره. باز هم هر دو عزیز رأی رو بیشتر به فضای شبکه نمایش خانگی دادن. با این دو نگاه اگر ممکن است، حالا چه له چه علیه، من دقیقا روی کرده شما رو نمیدونم، فتح کلام بفرمایید که بریم سراغ ادامه بحث تخصصیمون. قربان.
خواهش میدم. نه درست، این دو تا پارامتر که خیلی درسته، هم سوا بحث جذابیت و هم بحث این که اساسا مثل سینما میمونه دیگه. تو سینما هم شما میبینید که الان خیلی از فیلمای ارگانی ساخته میشه، خب معمولا همشون تهیه‌کننده های این فیلم ها سودشون در تولیده و هیچ وقت براشون اکران اهمیت نداره. نمایش خانگی خب پلتفرمایی که وجود دارن طبیعتا براشون بحث اقتصاد مهمه، طبیعتا باید اثری رو خلق کنن که براشون بازار سرمایه داشته باشه. دو تا پارامتر مهمه به اضافه اینکه خب اساسا این ور یه مقدارم بحث تو پروداکشن و اول شما شاید توی سریال تو نمایش خانگی قطعا دو یا سه برابر توی تلویزیون هزینه کنن، به دلیل هم بحث کسبی بازیگرا، هم به لحاظ در واقع میزان زمان فیلم برداریش خیلی قاعدتا بیشتره، از عوامل حرفی تر سینما بیشتر استفاده میشه. همه این پارامترها خب باعث میشه که خب طبیعتا توی این چند سال اخیر سریال نمایش خانگی نه در ایران نه همه جای جهان
بسیار عمالی. چون من یک کلیدواژه رو یا یک سرنخ رو از جناب آقای بیدل گرفتم، میخوام سرنخ یا کلیدواژه رقابت رو از جناب آقای سبت احمدی داشته باشم که حتما نمت بر عدالت باشه. و با خود شما جناب سبت احمدی ابتدا نگاه شما رو بشنویم درباره رقابتی که میان شبکه نمایش خانگی زل سوم سینما که بخش از تخصص شما جناب بیدل حتما جناب آقای خانی و رسانه ملی هست. ما الان رو سر دو مؤلف هر سه عزیز یک تفاهمی رسیدیم، یعنی آن جذابیته و توجه به سلایق مختلف. حالا حتما منافع و مقاصد اقتصادی حرف اول رو در تولید یک صنعت میزنه، چون ما ابتدا اتفاق نظر پیدا کردیم که ما صنعت سریال سازی رو حتی میتوانیم بسیار قبل از اینکه شبکه نمایش خانگی تولید بشه. اما بریم سراغ رقابت. اگر این سگانه رو بخواید با هم دیگه، یعنی سینما، شبکه نمایش خانگی و تلویزیون رو با هم دیگه قیاس بکنید، در عنصر رقابت شما چه مؤلفه‌هایی رو مطرح میدونید و کدوم یک رو دست بالاتر؟
ببینید، من یه وامی میخوام بگیرم از زمان مدیریت آقای دکتر دارابی در معاونت سیما.
بله بله ببخشید،
خدا حفظشون کنه هر جایی که هستم
انشاءالله.
یک سالی داشتیم سریال میساختیم برای نوروز، من دقیقا یادم قبل از اون جمع کرد همه تهیه کننده و مدیران اینا رو، گفت اگر میخوایم چهار تا سریال برای امسال پخش کنیم شما برید 8 تا بسازید.
بله.
سوخت که نمیشه، در طول سال پخش
میشه. درسته.
بهترینش رو انتخاب میکنیم
برای ایام نوروز.
برای ایام نوروز پخش میکنیم.
بله بله.
این
بله.
یعنی ایجاد رقابت، یعنی من تهیه کننده حساب میکنم 5 تا 6 تا تهیه کننده دیگه داره پروژه‌ای رو میسازن، اگر کار من بد باشه ضعیف باشه اون سال پخش رو از دست میدم.
میده. بله.
پخش نوروز خب برای هر تهیه کننده، برای هر کارگردان
مهمه. حتما.
خب این یعنی ایجاد رقابت. ما یه زمان شبکه‌هایی رو داشتیم که هر کدوم فیلم سریال داشتن، هر کدوم برای خودشون طرح برنامه داشتن و کاری رو مصوب می‌کردن. حتی گاهی اوقات می‌شد که به اداره کل طرح برنامه هم اهمیت نمیداد، مدیر شبکه، مدیر گروه با تهیه کنندهش خودش دستور می‌داد، می‌رفتن می‌ساختن و هایتخت حاصل همین اتفاقه. میوه ممنوعه سریال میوه
بله، بله،
حاصل همین بله. اتفاقی که اصلا از اون چارچوب اداره کل طرح برنامه خارج شد. این یعنی ایجاد رقابت. در نمایش خانگی همونطوری که آقای خانی هم فرمودن، بحث حالا من باز برو همون بحث عرضه و تقاضا،
بله،
بحث تنوع مخاطب سنجی، مخاطب رو میسنجن واقعا، یعنی میخوان ببینن چی الان خوراک میخواد، خوراک فرنگی میخواد، بهش میدن. یعنی اگر اونها هم ضرر کردن، اونها هم یه کارهایی ساختن ضعیف بوده و مخاطب نداشته
طبیعتا حتما تجربه شده. بله.
حالا تو اون بخشی که آقای خانی فرمودن، حالا همون عواملی که تو تلویزیون کار میکنن، تو سینما کار میکنن، تو نمایش خانگی هم کار میکنن، گاهی اوقات ما عوامل میاریم برای کار سینماییمون، از نمایش خانگی اومده کار قبلیش.
بله.
فرق نمیکنه.
بله.
همه عواملمون یکسان هستن تقریبا، ولی مهمترین مؤلفه ما در سینمامون هم دچار همین مشکل شدیم. در سینمامون هم سفارش دهنده هامون موضوعاتش و کارهایی که داره ساخته میشه بجز چند تا کار پخش کننده رو نمیتونه ترغیب بکنه به پخش و اکران سینما فیلم ها. ما در طول یک سال داریم 80-90 تا فیلم میسازیم.
بله.
از این حال شاید به صورت اگه میخوایم نگاهمون باشه که کدوم فیلم موفق بودن، شاید 10 تاشون موفق نبودن در اکران و در نمایش و در فروش، یعنی پولشون رو بر نمیگردونه. بقیه دارن باری بر جهت خدا آقای خانی پخش کننده قابل قبولی هستش میدونن. حالا اکثر الان اکران ها توی در واقع فیلم های کمدی، فیلم های طنز هستش، بالاخره اونها هم بس دخل و خرجشون بخونه دیگه، سینمادار پخش کننده. و فیلم های دیگه شاید در طول روز یک سانس داشته باشه، شاید اون یک سانس هم بدن به فیلم که پرفروش هستش. ما فیلم اجتماعیمون که تاثیرگذار هستش در جامعه، فیلم های دفاع مقدسی که سال گذشته با بالای 100 میلیارد تومان تولید شده بود، حتی پول تبلیغاتش رو نتونست در بیاره.
متوجه.
پس خب اینجاست که حالا شاید توی فرصت مثلا تو بحث بعدی، تو سال بعدی من میتونم در واقع اتفاق رو بگم چیکار باید بکنه دولت، چه اتفاقی رو بزنه. این بحث در واقع رقابتی که ما بین سه تا در واقع حالا تلویزیون، نمایشخانگی و سینما هستش، همون بحث اساسی مخاطب سنجی، بحث تنوع ژانر، آزاد بودن فضایی که میتونه مخاطب بیشتری رو جذب کنه.
بسیار عالی جام خانی، چون خودتون هم طرح کننده این بحث بودید و دو روایت یا دو اشاره جام سفت احمدی هم با شما بود، روایت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من کاملا با حرفای آقای سفت احمدی موافقم که اساسا توی سینما هم یه اتفاق میفته و گاه هم شاهد هستید که اکثر فیلم هایی که داره ساخت میشه در سه سال اکران میشه با ضرر منجر میشه و به درآمدزایی نمیرسه، چون اساسا معتقدم به این که اونایی که واقعا سفارش میدن فیلم هایی که داره ساخته میشه یه مقدار به نظر از اونجا که متن اهمیت داشته باشه، آدم ها و افراد خاص که با اون ایدئولوژی همراهن اهمیتشون بیشتره. ولی تو نمایشخانگی واقعا این نیست. تو نمایشخانگی نه اینکه نیست، ولی خیلی کمتره. یعنی شما میتونید جوون از شهرستان پاشی بیای تو یه پلتفرمی بگی من یه سریالی دارم جذاب، اگه جذاب باشه بگم تو به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه شهروند میباید کار میکنن. ولی واقعا نه در فارابی و نه جاهای دیگه که حاکمیت هست باید نزدیک باشی به اون تفکر و به اون آدمایی که اونجا هستن نزدیک باشی. طبیعتاً تو اول اون آدمه در واقع گزیده میشه، انتخاب میشه و بعد متنش انتخاب میشه. خود اینم یکی از چیزایی که به نظر من اینو متمایز میکنه نسبت به سینما و نسبت به نمایشخانگی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جان بیدل. اگر به شکل مستقیم روایت شما با آقای خانی برنمیگرده، برای اینکه بیش از این ما ایشون رو پای خطوط ارتباطی نگه نداریم، خدافظی کنم. ولی اگر بخش از صحبت شما به شکل مستقیم با ایشون برمیگرده، کماکان با ما همراه باشه.
نه، من خب با صحبت آقای خانی کاملا موافقم، کاملا درست فرمودن. فقط یه نکته که شما فرمودین که سینما و تلویزیون و پلتفرم،
بله، در حوزه رقابت.
واقعیتش اینه که خب تلویزیون با سینما در رقابت نیست. شاید رقیبش اگه بخوایم ببینیم پلتفرم است.
شبکه نباشه.
بله. و اینکه در واقع خانی در خصوص پروداکشن ها صحبت کردن، خب اینم در واسطه همون جذابیته. یعنی وقتی که یک اثری داره تو پلتفرم ساخته میشه، قاعدتاً اون پروداکشنی که تعریف می‌شود براش قاعدتاً در راستای جذابیت است.
بله.
و کاملا با صحبت‌هایشون من موافقم.
بسیار عالی. جناب خانی یک جهان سپاسگزارم، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی می‌فشارم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
من یه نکته فقط بگم.
هم بفرمایید قربان، هم بفرمایید.
من به این نکته که من گفتم بخاطر اینکه سوء تفاهم نشه، من خودم تا حالا سعادت نداشتم با تلویزیون کار کنم، با اینکه خیلی علاقه من بودم. حالا تلویزیون خیلی ما رو دوست داره، اما شاید نتونستیم سعادت داشته باشیم. ولی اونجا شاید مثلا میگن که روزی باید 8 دقیقه 9 دقیقه بگید چیزی که من شنیدم در سینما. مثلا من خودم به تکایی هردم میگم روزی 3 دقیقه 4 دقیقه بگید در روز مفید کافیه. و در نمایشخانگی این بین 5 تا 6 دقیقه. برای همین من گفتم که بعدا گفتم ما بین سینما و در واقع نماز به بحث تولیدی بود. یعنی اگه خب اگه تو نماز خانگی هم کاران بعضا کارایی داریم که روزی مثلا سه دقیقه میگم مثلا سینما یا بعضا مثلا تلویزیون. ولی اگه اون اصولی که میگن روزی 5 6 دقیقه مفید بخوام بگیم به لحاظ بحث تولیدی از این لحاظ معرض کردن که ما بین این دو تا قرار میگیم از این لحاظ.
بله چون فقط اینجا حضور نداشتید بگم که هر دو عزیز در راستای تایید فرمان شما سرشون رو تکان دادن. یعنی اگر احساس کردید که اون سوء تفاهم ممکن شکل گرفته باشه به هیچ وجه این گونه
نبود. از این لحاظ برای همین میگم که مثلا ما بچه سینما رو وقتی میگن مثلا تو همین جان سر خب حالا خداشو مورد استقبال قرار گرفته. ولی یکی از مشکلات من بود که آدمایی که من از سینما آورده بودم از جمله خودم منم همین رویا دارم. خیلی آدمایی نیستن مثلا مثل آقایونی که حرفه‌ای مثلا مثل تایید کننده حرفه‌ای در واقع توی تلویزیون یا حتی کارگردانای حرفه‌ای توی تلویزیون برن مثلا مثل حاجی اصلا سلامت باشن آقای میرباقری برن مثلا 7 سال 8 سال از سریع تولید کنن. ما اصلا تربیتشون بله 2 ماه یا 3 ماه حد اکثر شده
متوجهم. بله
مثلا 10 ماه شوتینگ همین جان صرف و عوامل دیگه واقعا دیگه با خواهش و تمنا و آف بدیم و استراحت کنن میمونن. یعنی دیگه این بلازه ذهنی ذهنشون برای هر 2 ماه 3 ماه کار کنن بعدش یه ماه 2 ماه بیکار بشن دوباره برن. برای همین ما باید تلاشون برای نمایش خانگی هم آدم های جدید رو به مرور تربیت کنیم.
درود باش. این نکته بسیار بسیار مهم بود. بهترین ها رو برای شما جناب خانی آرزو
می‌کنم.
بانا باشید به مهر. برقرار به نام شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. جناب آقای سعید خانی از تهیه کنندگان خوب کشور. شما برای بستن این میز دقیقاً 10 دقیقه در بهترین حالت فرصت داریم. من جناب بیدل پیشنهاداتی که جناب سپهر احمدی دادن رو با هر دو عزیز مطرح می‌کنیم. خب ما درباره آسیب‌ها صحبت کردیم. چه باید بکنیم رو دو بازه 5 دقیقه‌ای چه در حد پیشنهاد چه اگر تجربه‌ای به شکل مشخص بوده که موفق بوده اون رو ارائه بدهید. 5 دقیقه نخواست جان بیدل باشون.
زنده باشین جناب خرمی. شاید من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم یه ذره سنگین باشه یه ذره واقعش اینه که من فکر میکنم در بخش دولتی
بله.
چه سینما چه حالا سریال سازی های دولتی من فکر میکنم که مدیرها باید پاسخگو باشن عملکردشون. این نباشد که خب من 2 سال یه مدیری گذاشتم و تمام شد و باشه حالا نشد یکی دیگه بذارم بعد اون مدیری که گذاشتم ببره یه جای دیگه. من فکر میکنم که مدیرها باید پاسخگو باشن. به هر حال یک سری امکانات به این دوستان داده میشه که میگن شما بیایید در راستای مانیفست ما کار بسازید.
بله نظریه ما کار بسازید.
بله حالا خب چیکار کردی بعد از 2 سال؟ بعد از 1 سال چیکار کردی؟ بعد از 3 سال چیکار؟ هر چقدر که بودی روی صندلی نشستی. این به نظر من یکی از مهمترین بخش است. این میشه که من به عنوان مدیر به جای اینکه پشتمو به مخاطب بکنم و روم به طرف مدیر بالادستی باشد
بله
روم به سمت مخاطب خواهد بود میگم اول ببینم مخاطب من
درود
چی میخواد.
درود. این هم نکته بسیار مهمی. تمام شد انقدر؟
بله
بسیار عالی.
وقت خب زمان خدمت آقای سپهر
زمان بیشتری در خدمت جناب سپهر احمدی خواهم جناب سپهر احمدی در خدمت شما هستیم. به قول شما چه باید کرد؟
خواهش عرض خدمتون. خب همونطور که آقای بیدل هم فرمودن ما مدیران پاسخگو هستش
بله.
باشیم. یعنی ما من نزدیک 40 سال تو این حرفه ام.
ماشاءالله درود بر شما.
یعنی جوانی بودم نوجوانی بودم در صدا و سیما در تلویزیون تو این شبکه‌های 2 اینا 1 کار می‌کردم تا الان که حالا دیگه یواش یواش داریم فکر می‌کنیم که خب چیکار کنیم رها کنیم
عزیزی دادا
نفهم مدیرانی دیدم که اومدن و کارهایی رو ساختن که حتی به پخش تلویزیونی هم نرسیده. ما اینا در سینما هم داشتیم. یک سال افول به شدت کارهامون در سینما. نمایش خانه که خب یه ذره متفاوت تره. حالا ساترایی هم که شما فرمودید هنوز ساز و کارش بیاد بشینه آماده بشه. ولی به هر صورت چون بخش خصوصی باهاش تر سر کار داره انقدر نمیتونه احاطه روی بخش خصوصی پیدا بکنه.
بله.
بالاخره اون عرضه و تقاضا اون دخل و خرجون همه چیزاش رو محاسبه میکنه و بس برای اون در واقع کار بسازه برای مخاطب. ما تو بخش سینمامون اگر به تنوع موضوعی فکر میکنیم، به تنوع ژانر فکر میکنیم، چون بالاخره سینما داره برای آینده، برای فرهنگ مردم، برای آینده داره حرف میزنه، که الان سینمامون با حتی سریال های تلویزیون از نظر کیفیت، از نظر محتوا خیلی هم تفاوتی رو نمیکنه، خیلی تفاوتی رو میکنه. ما اگر فیلم خوب میخوایم بسازیم، فیلمی که تو ژانرهای مختلف، فیلمی که قرار بسترسازی فرهنگی بشه، مسلماً نیاز به یک سری حمایت فرهنگی هم داریم، مسلماً نیاز به یک سری در واقع حمایت در واقع قانونگذاری هم داریم، یعنی کمیسیون فرهنگی مجلسمون، قانونگذارامون نیاز، یعنی این نیاز این مخاطب شناسی رو پیدا بکنن و در واقع فیلم هایی که در راستای این بسترسازی فرهنگی در واقع قرار کار بشه. من اینو بارها بارها تو جلسات مختلف تو جای مختلف گفتم، دولت ما داره انقدر بون نخلوبیا گاهی اوقات به کارمندا و پرسنلش و نظامیا و جای مختلف میده، خب دو تا بلیت سینما هم تو این بون حمایتی بذاره، دو تا کتاب بذاره، دو تا چه میدونم بلیت کنسرت موسیقی درست هم بذاره، یه بسته حمایتی فرهنگی شروع کنه، هم فیلم هایی که در واقع ارزشمندن باید دیده بشه، بسته‌سازی فرهنگی داره، آموزش داره تو جامعه، هم اونها دلگرم میشن، گیششون پر میشه، سالنشون پر میشه، و همی که خانواده ها از این بتالت خارج میشن، یک جای سرگرم کننده پیدا میشه. این یعنی حمایت قانونگذار، حمایت دولت، حمایت مدیران دولتی از در واقع آثار فرهنگی. اون بخش پاسخگو بودنش هم هستش. مهمترین بخش دیگه اینی که مخاطب سنجی بکنن، تفکر و نیازهای روز جامعه باید شناسایی بشه. چرا با مخاطب سنجی نمی کنیم؟ چرا نیازهای جامعه را، نیازهای جوانمون، الان با یک گوشی موبایل تمام سریال ها و فیلم های روز دنیا رو مخاطب میتونه ببینه؟ خیلی راحته دیگه. ما خب میاد انتخاب میکنه، یک سکانسش رو اگر دوتا سکانس یک سریال ایرانی رو ببینه، اگر زده بشه به سرعت با یک دکمه میره یک جای دیگه. خب این مخاطب سنجی اگر اتفاق بیفته، نیاز جامعه، نیاز جوانمون، نیاز نوجوانمون، حتی کودک و نوجوانمون. ما یک زمانی در شبکه دو، خدا عمر بده آقای بخشی‌زاده که الان معاون سیما هستش، برای ایام الان معاملت صدا هستن، اون موقع مدیر شبکه دو بود و من هم براشون چندین سریال ساختم. در ایام مختلفی که سریال می ساختیم گفت آقا یه سریال بسازیم برای بعد از ظهر کودکان، یک سریال بسازیم برای شب عموم مردم. یعنی نگاهشون این بودش که کودک و نوجوان بس در واقع جایگاه خودش رو داشته باشه.
درسته.
خردسال ما بس یه کاری متناسب با خودش بسازه. من چندین کار تو این زمینه برای ایشون ساختم، هم موقع تو شبکه بودم. خب
سریال های گروه خانواده رو چرا نمیگی؟ بعد از ظهرها برای خانوم ها پخش میشد.
بله بله، الان که گفتید یادم اومد.
قبل از ظهر
درسته.
خانوم های خانه‌دار ما راحت اصلا یک برنامه نمایشی داشتن، میدیدن، آموزشی بود، فرهنگی بود، اصلا خیلی از اتفاقات روز. چرا سریال های این هالیوود خراب شده میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون مخاطب داره و با این داره در واقع تهاجم فرهنگی میکنه، کالاش رو میفروشه، در واقع تمام تفکر جوامع رو عوض میکنه. من در واقع این رو در پایان کلامم بگم، صهیونیست‌ها دارن همیشه صدها میلیارد، میلیاردها دلار هزینه میکنن که در طول این 60-70 ساله مظلوم نمایی خودشون رو به تمام دنیا حقنه کنن.
درسته، کاملا.
چرا ما در واقع برای تفکر خودمون، برای ایده های خودمون هزینه نمیکنیم؟ شما تمام سریال های ترک رو ببینید، همین ترکیه،
بله،
ده ها میلیارد دلار داره درآمد داره از قبل همین سریال ها در طول سال. محیط زیستش رو داره روش بها میده، مناطق گردشگریش رو داره به تمام دنیا معرفی میکنه.
این هزینه کردن هم خودش بحثه،
خیلی بحث داره.
این نیستش که بیایم مثلا فرض کن بدیم به یه نفر، بزنیم که بهش مثلا یه تومن بدیم، حالا بهش 10 تومن بدیم.
نه،
هزینه کردن حرفه‌ای،
هزینه کردن
کاملا در راستای همون جذابیت.
حتی غذاشون، آداب و رسومشون رو من تو سریالاشون دارم میبینم، کاملا داره آره تبلیغ میکنه. بله. ما کجای کدوم یکی از سریال هامون اینا رو داشتیم؟ کدوم یکی از سریال هامون تونستیم این تفکر این اندیشه رو احاطه بدیم؟ من خیلی پر حرفی کردم،
اختیار دارید بزرگواری.
امیدوارم که ما به یک جایی برسیم که بتونیم در واقع واقعا سریال سازیمون رو به یک سند
امید واقعا این امید فکر میکنم برای همه از دستندرکاران گرفته تا جامعه مخاطب.
جناب خودم این اتاق فکر میخواد
به تحقیق. بله، نمیشه گفت یک کاری با این عظمت فقط بر گرده یک فرد یا یک نهاد میتونه
باشه. هدف گذاری باید بشه قطعا.
حتما از هر دو سرور عالی مقام جناب آقای علیرضا صرف احمدی تهیه کننده خوب خوشنامه کشورمون، جناب آقای داوود بیدل کارگردان و فیلمنامه نویس خوب خوشنامه کشورمون که شرف حضور داشتن در میز تخصصی بررسی رشد صنعت سریال سازی در ایران در سینما زاویه، سپاسگزارم. هر دو عزیز رو به خدا یگانه و منان میسپارم. مالا باشید و مهر برقرار بدید.
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای تهیه.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که تمرکزی داشته باشیم بر جدیدترین ساخته جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا، فیلم موسا کلیم الله، اما یک رفت و برگشت و درنگی داشته باشیم و ورودی این بخش رو بشنویم و بعد مهمان عالی مقامی که همکنون در استودیو حضور دارن رو معرفی خواهم کرد.
فیلم موسا کلیم الله به وقت طلوع یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ سینمای ایران است که با نگاهی تازه و تولیدی عظیم قصد دارد روایتی سینمایی از زندگی حضرت موسی علیه السلام ارائه دهد. این فیلم محصول 1403 و به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی سید محمود رضوی است و علیرضا کمالی با همراهی مریلا زارعی نقش پدر و مادر حضرت موسی را به تصویر می کشند. این فیلم که با امکاناتی از فناوری تولید مجازی توسط سیما فیلم ساخته شده، نسخه سینمایی از مجموعه تلویزیونی با همین نام است. آنچه موسی کلیم الله را از سایر آثار تاریخی و دینی سینمای ایران متمایز می کند، ترکیب تولیدی حرفه‌ای با استانداردهای جهانی، بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه پیشرفته و روایتگری متفاوت از داستانی آشنا و تاریخی است. برخلاف بسیاری از آثار مذهبی گذشته که بیشتر به شکل نمایشی و تلویزیونی اجرا شدند، این فیلم با بهره‌گیری از طراحی صحنه‌های عظیم، لوکیشن‌های تاریخی دقیق و فضاسازی سینمایی قدمی فراتر برداشته است. این پروژه نه تنها فرصتی برای ارتقاء فنی سینمای ایران است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تعامل فرهنگی با مخاطبان جهانی نیز داشته باشد.
ای مادر موسی،
چه برخانده شریستان شد
فرعون خواب آشفته دیده
است. سر و سیم آن بیست شیطان پرست را احضار کردم تا خوابش را تعبیر کنم.
ایرانگر شوم
گفت نترس مادر موسا.
طلوع ستاره درخشان سر آغاز تولد منجی.
آنها معتقدند مردی متولد خواهد شد. منجیان آنها
نام تو موساست.
هر نوزاد پسری که متولد شد او را به نیل خواهیم سپرد.
یکی از زنان گوشن تفلی در شکمش پنهان است که روزی دشمن پادشاه خواهد شد.
من کجا و مادری منجی؟ من اسرائیل کجا؟
منجی؟
بگو این ویرانگر شوم اکنون کجاست؟
همان کابوس هول منجی است.
سلام موسا.
موسا کریم الله. فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا.
آنچه که خدمت شما تقدیم شد معرفی بخش ها و برش های بسیار کوتاه از جدیدترین ساخته جناب آقای حاتمی کیا، موسا کلیم الله به وقت طلوع، اثری به دست آورده که خب نشان می‌دهد مخاطب همواره بر این مهم استواره که اثری که دوست داشته باشد رو و با او ارتباط برقرار بکنه و کیفیت اون بتونه اقناع بکنه سلیقش رو میپذیره، میپسنده و به بابتش هزینه میکنه. در حال حاضر برنامه سینما زاویه که نقد فیلمی موسا کلیم الله است در خدمت سخا خانم مریم انصاری از منتقدان سینما هستیم. سخا خانم انصاری عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سینما زاویه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، مخصوصا این که قرار راجع به فیلم موسا کریم الله با هم صحبت بکنیم.
یک جهان سپاسگزارم. بعید میدانم دوستان عزیز درباره این فیلم نشنیده باشند، نمیتونم بگم همه عزیزان، ممکن است که این فیلم رو تا این لحظه دیده باشند. خیلی کوتاه برای اون عزیزانی که شاید پیگیر داستان یا بهتر بگم خط داستانی این اثر هستند عنوان میکنم. خب آنچنان که خود جناب حاتمی که هم برش تاکید داشت، روایت و برش بر اساس آنچه که در قرآن مجید کتاب آسمانی ما مسلمانان در حقیقت بوده، جنس روایت زیست و زندگی فرعون بت پرست مصر هست، خوابی که میبیند، آتشی که بر جایگاه و تخت او افتاده، از معبرش که او نیز فرد شیطان پرست است میپرسد، میشنود که فردی در قامت منجی در حقیقت متولد خواهد شد، دستور میده که همه نوزادها رو به قول معروف گفتنی از بین ببرند، با اذن خدا حضرت موسی به میل مادر به نیل سپرده میشه و سرنوشتی که خواهد داشت. کماکان بر ادعای ابتداییم برای این اثر استوارم که پرچمی که در دست سلحشوری به نام زندنام فرج الله سلحشور قرار گرفت و بخت و وقت از آن او نبود از میان ما رفت و حتما که روح او بهشتی خواهد بود رو سلحشوری دیگر ابراهیم حاتمی کیا در دست گرفت و به بار نشاند در حوزه برش سینمایی. موسا کریم الله منتظر دیدن سریالش هستیم. در این فاصله جناب آقای رضا منتظری ایشانی در منتقدان سینما شرف حضور پیدا کردن در استودیو. عرض ادب و درود احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بزرگوارید، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
یک جهان از شما سپاسگزارم. اما بریم سراغ نگاه، اگر که موافق باشید، برای اینکه روایت هر دو عزیز بتونیم دو سمت یک ریل واحد باشیم، آنچه که شمایل کلی از تصویر و تجسم این اثر در ذهن هر دو عزیز هست رو قبل از اینکه بخوایم نگاه تخصصی رو استوار کنیم بشنویم، سپس وارد بحث تخصصی خواهیم شد. تا جناب منتظری که به نظر میاد مسیر رو هم دویده و به استدیو رسیده، نفسی تازه کنه. خانم انصاری در خدمت.
بله متشکرم، خیلی ممنونم از شما، توضیح خلاصه و جامعی دادین راجع به هم طرح کلی داستانی فیلم موسا کلیم الله به وقت طلوع و هم تاریخچه‌ای که تولید این فیلم داشت. بله، این فیلم در واقع در ادامه پروژه‌های برای ساخت قصه های پیامبران بود که مرحوم سلحشورون رو آغاز کرده بود و خب بسیار موفق هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی عمل کرده بود. حتما واقفید که در سطح کشورهای منطقه، در سطح جهان اسلام، خب این قصه ها خیلی پرطرفدارن، مخصوصا اگر از زاویه دید در واقع اسلامی و قرآنی روایت بشن. و از سریال یوسف پیامبر که واقعا خوش درخشید در این منظر. خب مرحوم سلحشور آغاز کرده بود در واقع نگارش این سریال رو، اما متاسفانه ایشون وفات پیدا کردن و بعد هم آقای شورجه سراغ این در واقع ساخت این سریال اومدن که ایشون هم به دلایل بیماری و اینها نتونستن ادامه بدن و در نوبت سوم، نفر سوم، آقای حاتمی کیا این مهم رو پذیرفتند و در واقع شروع کردن. خب برای البته به قول شما کمتر کسی هست که حالا اطلاع نداشته باشه یا حداقل پوستر فیلم رو یا تبلیغات تلویزیونی فیلم رو ندیده باشه، اما